اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، روی زمانی هستم در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. در این بخش برنامه نخست از همه لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید برای یک تعداد از دختران افغان که از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم شده اند، زمینه کار در بخش صنایع دستی فراهم کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نگاشت که در همکاری با سازمان رشد مهارت‌های دختران افغان برای بیجا شدگان در شهرک امید فردا در ولایت بلخ یک پروژه را آغاز کرده است. نظر بر گزارش این اداره، دختران شامل در این برنامه مهارت‌های گلدوزی را فرا می‌گیرند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، یک پارچه‌ای که چند هفته بالای آن گلدوزی صورت می‌گیرد، فروش آن برای این زنان و دختران بین 500 تا 1000 افغانی درآمد دارد. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌ها را بر زنان و دختران بیشتر ساخته و آن بانوانی که نان‌آور خانواده‌های خود بودند نیز از کار برکنار شده‌اند. شماری از فعالان حقوق بشر در ایالات متحده خواهان عدالت در رابطه با قتل یک افغان شده اند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود، در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی می کرد. وی صبح روز دوشنبه از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات گریگان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده، در این مورد نوشته است که از احمدیار همسرش و 4 طفلش باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز آمریکا بر روز جمعه گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص آمریکا به حیث ترجمان کار می کرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین آغاز شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا کنون معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 تن در حال فرار از محل حادثه دیده می شوند. پلیس گفته است که با کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند، $25,000 جایزه خواهد داد. یک زن در ولسوالی میوند ولایت کندهار با فیر تفنگ شکاری کشته شده است. مولوی صابر، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کندهار، این حادثه را تایید نموده، گفته است که تحقیقات در زمینه ادامه دارد که آیا کشته شدن این دختر 18 ساله به نام فریده خودکشی بوده و یا او توسط شخص دیگری کشته شده است. این در حال است که درست قبل در عینو مینه کندهار نیز یک زن از سوی شوهرش به قتل رسیده بود. دلیل این 2 حادثه تا کنون نامعلوم است. مقامات قضایی ایران روز شنبه 8 ماه جولای گفتند که 2 شهروند افغانستان که در گلوله‌باری سال گذشته به زیارتگاه شاه چراغ در شهر شیراز دست داشتند، در محضر عام اعدام شدند. میزان خبرگزاری قوای قضاییه ایران در وبسایت رسمی خود گزارش داده است که حکم اعدام 2 نفر از عوامل حمله تروریستی شاه چراغ پس از برگزاری 10 جلسه محکمه با حضور متهمان و وکلای آنها و تایید حکم صادره در محکمه عالی کشور صبح دیروز شنبه 17 سرطان در ملای عام اجرا شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این 2 تن محمد رامز و نعیم هاشم قطالی در نزدیکی زیارتگاه در شیراز مرکز ولایت فارس اعدام شدند. در همین حال محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توییت گفته است که هدف از اعدام عجولانه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قطالی در ملای عام پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه علاوه بر حراس افغانی، پنهان نگه داشتن حقایق در قبال مسئولیت نهادهای سرکوب در حادثه تروریستی شاه چراغ است. مسئولان نظام و خصوص علی خامنه ای باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از روابط عامه و تبلیغات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران آن کشور نگاشته است که حمله بر یک حوزه پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. صبح دیروز شنبه 8 ماه جولای شماری از مهاجمان مسلح بر حوزه 16 پلیس در شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران حمله کردند. مهدی شمس‌آبادی، سارنوال زاهدان، کشته شدن 2 نیروی انتظامی ایران را در این درگیری تایید نموده، گفته است که اکنون اوضاع تحت کنترل درآمده است. ادامه خبرها. اداره بین المللی انرژی اتمی بر روز جمعه گفت متخصصین این اداره سعی دارند با سقف‌های دوریکتر در تأسیسات اتمی زاپوریژیای اوکراین دسترسی پیدا کنند، پس از آنکه مقامات اوکراین در مورد احتمال جاسازی مواد انفجاری توسط روسیه در این تأسیسات خبر دادند، نگرانی‌ها در مورد این دستگاه اتمی اوکراین بیشتر شده است. روسیه در ماه مارچ سال 2022 در اوایل تهاجم بر اوکراین این تأسیسات را تصرف کرد که این عمل نگرانی را در مورد حادثه اتمی افزایش بخشید. روسیه تا حال به متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه محدود تفتیش و نظارت را در این تأسیسات داده و وضعیت امنیتی جاری را بهانه می کند. وزارت داخله اوکراین دیروز شنبه 8 ماه جولای گفت که در اثر حملات راکتی روسیه بر شهرک لیمان واقع در شرق آن کشور 8 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله اوکراین از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته است که در اثر این حمله راکتی یک ساختمان رهایشی که با یک چایخانه وصل بود با 3 مرتد دچار آتش سوزی شدند. والی منطقه دونتسک که لیمان در آن واقع شده است گفت روس‌ها با چندین راکت انداز به شهر حمله کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی گفته است که کیف مستحق کسب عضویت پیمان ناتو است. همزمان با این اردوغان از زلنسکی خواست که در میز مذاکرات صلح با روسیه بنشیند. اردوغان در این مورد در کنفرانس در استانبول که زلنسکی نیز در آن حضور داشت سخن گفت و تاکید نمود که اوکراین بدون تردید مستحق عضویت ناتو است. اردوغان همچنان افزود در نظر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه آینده یعنی 500 روز پس از آغاز هجوم کشورش بر اوکراین برای نخستین بار به ترکیه سفر کند. اردوغان گفته است با رهبر روسیه در مورد تبادله اسیران نیز صحبت خواهد کرد. نیروهای اسرائیلی روز جمعه دو جنگجوی مسلح فلسطینی را در کرانه غربی رود اردن کشتند. قبل از این سازمان ملل متحد به روز پنج شنبه برای کاهش تنش میان فلسطینیان و اسرائیل خواهان یک پروسه با مفهوم سیاسی شده بود. مقامات اسرائیل و فلسطین میگویند برخورد مسلحانه زمان آغاز شد که قوای اسرائیل بر شهر نابلس در ساحل غربی رود اردن حمله کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام ملاقات با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در شهر بالی اندونزیا با همتای چینی خود هشدار داد که متوجه باشد زیرا بیجینگ با سرمایه گذاری های غرب متکی است. رئیس جمهور بایدن در نشست سران جی 20 یا 20 اقتصاد عمده جهان که در شهر بالی اندونزیا برگزار شده بود پس از آن هنگام ملاقات با همتای چینی خود هشدار داد که شی جینگ پینگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. بر اساس این رئیس جمهور آمریکا هنگام ملاقات با رئیس جمهور چین همچنین گفته است که از زمانی که روسیه وارد اوکراین شد 600 شرکت آمریکایی از روسیه خارج شدند و شما به من گفتید که اقتصاد شما با سرمایه گذاری اروپا و ایالات متحده بستگی دارد، مراقب باشید. خبرگزاری رویترز از قول رئیس جمهور بایدن در مورد ترک صدها شرکت آمریکایی از روسیه گزارش داده است که من به رئیس جمهور چین گفتم این یک تهدید نیست، مشاهدات ماست. بر اساس گزارش رویترز، رؤسای جمهور چین و روسیه در ماه مارچ سال روان میلادی با هم ملاقات کردند. رهبران دو کشور با کلمات گرم از دوستی میان مسکو و بیجینگ سخن گفتند، اما در عین حال آنان به صورت مشترک از کشورهای غربی انتقاد نمودند. رهبران دو کشور در هفته جاری نیز از طریق نشست مجازی در سازمان همکاری شانگهای اشتراک نمودند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر فراهم کردن مهمات کلستر یا بمب های خوشه‌ای به اوکراین واکنش های مختلف را در جهان برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که اوکراین با کمبود مهمات مواجه بوده و به همین دلیل تصمیم گرفته تا برای کیف مهمات کلستر فراهم کند، ولی این تصمیم با مخالفت برخی از متحدین واشنگتن روبرو شد. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز رحمان میشنوید.
حکومت ایالات متحده ای امریکا اعلام کرده است که مهمات کلستر یا خوشه‌ای به اوکراین فراهم میکند تا این کشور بتواند در برابر پرخاشگری روسیه از خود دفاع کند. مهمات کلستر قابلیت کشتار و تخریب وسیع را دارد و میتواند برای سالها فعال باقی بماند. استفاده از این مهمات از سوی بیش از 100 کشور جهان منع اعلام شده است. ملل متحد در واکنش به تصمیم ایالات متحده گفته است که مخالف استفاده دوامدار این مهمات می باشد.
منشی عمومی از کنوانسیون من استفاده از مهمات کلستر حمایت میکند و از کشورها میخواهد که شرایط این کنوانسیون را رعایت کنند. در نتیجه او خواستار استفاده دوامدار مهمات کلستر در میدان جنگ نیست.
ایالات متحده، اوکراین و روسیه عضویت کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای را ندارند. ولی قصر سفید میگوید که اوکراین به گونه کتبی اطمینان داده است که از این مهمات با بسیار دقت استفاده خواهد کرد تا میزان خطر آن در برابر غیر نظامیان را به حد اقل کاهش دهد.
ما تصمیم در مورد معاونت امنیتی را بر اساس ضرورت‌های اوکراین در میدان جنگ اتخاذ می‌کنیم. اوکراین با مهمات ثقیل ضرورت دارد تا بتواند عملیات‌های تهاجمی و دفاعی خود را به پیش ببرد.
اوکراین از چندین ماه بعد این سو خواستار مهمات خوشه‌ای است.
ما ضرورت داریم تا هر قدر اراضی را که امکان پذیر است آزاد کنیم و برای این کار به همه امکانات نیاز داریم. به همین دلیل ما نیازمند مهمات کلستر هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ایالات متحده تصمیم گرفت که این مهمات را برای ما فراهم کند.
ولی چیزی را که اوکراین بیشتر خواستار آن است، پیوستن سریع این کشور با ناتو می باشد.
ما در نشست سران ناتو خواستار نتایج مثبت و یا کم از کم برخی از گام ها به سوی نتیجه مثبت هستیم. این کار برای امنیت همه جهان بسیار مهم است.
اما رئیس جمهور جو بایدن در مورد بی‌میل است.
اوکراین باید عین معیارها را رعایت کنند. بنابراین من این را آسان‌تر نمی سازم.
قصر سفید می گوید که عضویت سریع‌تر اوکراین در ناتو به معنای شامل شدن ناتو در جنگ با روسیه می باشد.
رئیس جمهور بایدن واضح بوده است که ما از اوکراین تا هر زمانی که ضرورت باشد حمایت می کنیم و مقدار استثنایی تسلیحات و قابلیت ها را هم از جانب خود و هم از سوی شراکا و متحدین خود با آنان فراهم می کنیم. ولی ما خواستار آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم.
پیوستن سریع اوکراین با ناتو می تواند این سازمان را در یک رویارویی مستقیم با روسیه مواجه کند و واشنگتن را مجبور خواهد کرد تا نظامیان امریکایی را به جنگ بفرستد، چیزی که جو بایدن مکررن و اجتناب از آن متعهد شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه گزارش ها، زیتنین عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که واشنگتن نباید با حکومت طالبان به حیث یک حکومت مشروع افغانستان تعامل داشته باشند. زیتنین با اشاره به روابط امریکا با طالبان گفت که واشنگتن به خاطر منافع ملی و استراتژیک خود و همچنین به دلیل نجات و حفظ جان کسانی که در دو دهه با قوای امریکایی کار کرده با طالبان رابطه خوبی حفظ کرده است. نن در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد نظرات بایدن در مورد همکاری ایالات متحده با طالبان چنین توضیح داد.
نه خیر، فکر میکنم در حال حاضر وضعیتی است که طالبان در برابر ایالات متحده تمایل کم دارند. برای طالبان کدام مشوقی وجود ندارد که بخواهند به طور مستقیم علیه القاعده کار کنند. چالشی که در این مورد وجود دارد این است که حداقل با حکومت آنها به خاطر منافع ملی ما رابطه قائم کنیم، به خاطر که افغانهایی هستند که برای ما خدمت کردند و اعضای خانواده آنها را که در کشور گیر ماندند. ما علایق استراتژیک در منطقه داریم و نیاز است که ما در این مورد صحبت‌های داشته باشیم. ما نباید از طالبان انتظار داشته باشیم که ایالات متحده را به عنوان یک شریک خود بدانند. اینجاست که ما باید درک نماییم که طالبان افراد خرابکار هستند و برای مردم خود توجه ندارند. حکومت آنها مفسد است و با زورگویی حکومت می کنند و هر کسی که در برابر عقاید آنها مقاومت کند آنان را از میان بر می دارند.
منظر شما طالبان ایالات متحده را در از بین بردن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل کمک نمودند؟
بلی، اینجا منافع مشترک وجود داشته است. زمانی شده است که طالبان و امریکا عین کار را کردند. تفاوت اینجاست که با وجود مشکلات اکثر اوقات با ما کار نکردند، اما از نظر فرضی ما مردم افغان را کمک می کنیم. و باید این مسئله برای هر کسی که مسئولیت در کشور دارد باید اولویت داشته باشد. هر روز طالبان در نقاط مختلف افغانستان هستند. افراد مختلف، جنگسالاران و برخی دیگر با لایق خصوصی و اهداف استراتژیک کنترل دارند.
در حال حاضر طالبان با ایالات متحده در چه سطح و ساحات همکاری دارد؟
من بیشتر در مورد جزئیات گزارش اخیر وزارت خارجه تمرکز می کنم. ما می بینیم که طالبان سریعاً بدون انتظار وزارت خارجه و ایالات متحده و وزارت دفاع امریکا پیشروی کردند. و آنکه هنوز انتظار نشر گزارش وزارت دفاع را پس از خروج داریم، ما شاهد تسلیم دهی پایگاه بگرام توسط نیروهای ائتلاف بودیم که برای حکومت افغانستان سپرده شد. حکومت قبلی افغانستان در ظرف چند روز سقوط کرد، در حالی که بهترین پایگاه برای تخلیه بود. متاسفانه ما با آنچه که برای ما مانده بود کوشش کردیم افراد ملکی را در آن زمان نجات دهیم. پایگاه هوایی بگرام می توانست بزرگترین جا باشد. در آن وضعیت ما شاهد تهاجم خصمانه و مرگبار طالبان بودیم که 13 نظامی آمریکا را کشتند و بیشتر از 40 نفر زخمی و حدود 170 افغان جان باختند. این وضعیت است که اکنون حکومت در کابل در دست طالبان است که آنها سابقه پیشرفت از راه خشونت را دارند و می خواهند هم مردم خود را کنترل کنند.
شما چند بار در افغانستان در ماموریت‌های نظامی آمریکا خدمت کردین؟ به نظر شما در کدام ساحه طالبان با ایالات متحده همکاری کردن می توانند؟
من 3 دوره ماموریت محاربوی در افغانستان داشتم و در عملیات هوایی کشفی سهم داشتم. باید بگویم که طالبان در مناطق تحت کنترل خود تا حد ثبات را برقرار کرده بودند. آنها بزرگترین قوای در داخل افغانستان هستند. باید بگویم که در وضعیت فعلی چیز زیاده نیست که طالبان بتوانند همکاری کنند. آنها زنان را قید کردند و آنها به کشتار انتقام جویانه کسانی که با اردوی امریکا و سایر متحدین در منطقه خدمت کردند ادامه می دهند. طالبان در برابر علاقه ایالات متحده و سایر کشورهای ائتلاف خصمانه برخورد کرده است. در یک سطح همکاری وجود داشته است و به خاطر این بوده است که ایالات متحده علاقمند است و تخلیه افراد ادامه دهد. ایالات متحده و گروه های انفرادی مانند تاسک فورس آرگو می خواهد افغان هایی که به آمریکا خدمت کردند از کشور تخلیه کنند و طالبان در حال حاضر موافقند و برای افراد اجازه می دهند که کشور را ترک کنند، به خاطر که آنها این افراد را در کشور خود نمی خواهند. اینجاست که تا حد به طور موازی همکاری صورت می گیرد و این یکی از علایق امریکا در افغانستان است تا افراد را نجات دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از آنکه حکومت طالبان به تاریخ 4 جولای بنابر دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توقف فعالیت آرایشگاه های زنان را در افغانستان اعلام کرد، در تازه ترین رویداد سیما باهوس رئیس جایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد به بستن آرایشگاه های زنان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را ضربه دیگری به حقوق زنان افغانستان خوانده است. برای بحث در مورد پیامدهای اجتماعی فرهنگی و صحیح این اقدام طالبان، نجیب خلیل مصاحبه با آمنه حق پرست فعال سیاسی انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
روزنامه امریکایی واشنگتن پست گزارش داده که بستن مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه ها برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان بسیاری دختران را مصاب به بیماری های روانی ساخته کرده. با باور شما این موضوع چقدر نگران کننده است؟
بر علاوه که روزنامه آمریکایی این مسئله را تایید و یادآوری میکنه، امروز همه روزه ما میبینیم که در افغانستان این محدودیت بر زنان افغانستان از سوی طالبان مشاهده میشه و همه روزه در حال افزایش است. از بستن مکاتب، از بستن دانشگاه ها و از مانع شدن زنان افغانستان در ادارات دولتی و کار کردن امروز به آرایشگاه ها میرسیم. امروز زنان در این شرایط یگانه امیدشان ادامه تحصیل و کار کردن بود، یگانه امیدشان برای فردای آینده زندگیشان، اما او را هم طالبان محدود کردن و قطع کردن. اما طالبان باید بدانند که کرد. آینده افغانستان بدون حضور زنان سرنگون کننده است و بدون حضور زنان آینده افغانستان هیچ است. اگر ما نگاهی بر کشورهای همسایه داشته باشیم، همه کشورهای اسلامی، همه حکومت‌های اسلامی و زنان را سهیم ساختند در حکومت و در ادارات، در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی و مسائل مختلف.
با توجه به وضعیت کنونی، شما آینده نسل امروز زنان افغانستان چه قسم میبینین؟ آیا میشه کار مؤثر برای بهبود وضعیت این نسل انجام داد؟
امروز برای همه دنیا معلوم شده که زنان افغانستان شجاع‌ترین زن است، با وجود که اینا نه حمایت کننده داخلی در داخل کشور دارن و نه حمایت کننده بیرونی در بیرون از کشور. اما زنان افغانستان با دستان خالی در مقابل گروهی که برای تمام دنیا ثابت شده گروه تروریستی ایستادگی میکنن، اما برای آینده خود اینا تلاش میکنن، برای آینده ای که باشه یک امید برای زنان پیدا شود. یگانه راه بهتر و کار مؤثر از سوی طالبان میتونه ای باشه که در به مکاتب و در به دانشگاه ها را برای دختران افغانستان و در به ادارات را برای زنان افغانستان، زنان شاغل افغانستان باز بکنه، تا اینا باشه که امونفقی علال خود را از این طریق پیدا بکنه. کار مؤثر از طرف سازمان ملل یا جامعه جهانی میتونه ای باشه که بر پشت زنان افغانستان استادگی بکنه و نگذاره که طالبان هر روز محدودیت را در افغانستان بر علیه زنان افغانستان در حال افزایش قرار بده.
شما واکنش طالبان را در خصوص تصمیم مسعودی آرایشگاه شنیدین؟ فکر میکنین در کنار مشکلات اقتصادی که ممکن دامنگیر یک قشر کارگر شود، دیدگاه شما در این رابطه چیست و چه مشکلات اجتماعی را برای خانواده ها میتونه که ایجاد کنه؟
بستن مراکز آرایشگری، بستن شعبات آرایشگری خودش یک چالش اجتماعی، یک چالش اقتصادی است. امروز ما مشاهده میکنیم که طالبان هیچ راهکار، هیچ روند و هیچ برنامه اقتصادی برای مردم افغانستان ندارد، در حالی که همه روزه بر زنان افغانستان محدودیتهایی را وضع میکنند و یک آرایشگری مانده بود که هم برای زنان افغانستان بستند، در حالی که زنان افغانستان از روی شوق رو به آرایشگری نآوردند. زنان
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روسیه اوایل روز پنجشنبه حمله میزایلی را بر یک ساختمان آپارتمان‌ها در لیفیف انجام داد که کم از کم 10 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت. حمله کمک رسانی همچنان در جستجوی افراد زیر مخروبه ها هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
زنی که در هنگام حمله خود را پنهان ساخته بود میگوید
یک انفجار مهیب شنیده شد و من فقط نشستم، سکا را به خودم نزدیک کردم، فقط همین طور بود.
15 ساعت پس از اصابت میزایل روسی به یک عمارت آپارتمانی در لفیف، ایرنا که نام خانوادگی خود را ذکر نکرد، سرانجام وارد آپارتمان خود در طبقه 2 شد. عملی خدمات شهری برای نصب شیشه های شکسته و جمع‌آوری آن شیشه ها تلاش کردند.
می توان گفت این نقطه جایی است که من بار دوم در آنجا به دنیا آمدم.
در حالی که ایرینا در جستجوی سرپناه بود، دوستش اوکسانا کوشاک در حال بازگشت به خانه بود. او حتی قبل از رسیدن عمله کمک رسان و امبولانس ها به داخل احاطه داخلی ساختمان رفت. اوکسانا کوشاک می گوید
تمام موتورهای موجود در پارکینگ آسیب دید، حتی یک پنجره نیز سالم نماند. مردم به دلیل بسته ماندن درها در آپارتمان های خود گیر ماندند. برخی از درها به جاده باز می شوند و در اثر انفجار منفجر شدند. صحنه وحشتناک و هولناکی بود. من دویدم، مردم را نجات می دادم و سعی می کردم درها را باز کنم.
ساختمان های مسکونی بیشترین آسیب را دید. 7 نفر زنده از زیر مخروبه ها نجات یافتند. 120 عمله نجات با سگهای جستجو سعی کردند با آپارتمان در طبقه اول برسند تا کسانی را که گیر مانده بودند پیدا کنند. ویتالی تروتسیف از خدمات اضطراری دولتی منطقه لفیف می گوید
پس از انفجار افراد ناپیدا هستند که کسی از آنان خبری ندارد و ما معتقد هستیم که آنان ممکن در این آپارتمان ها باشند. طبقه های 2، 3 و 4 بالای طبقه اول فرو ریخت.
اوسانا کوشاک همچنین سعی کرد به حیوانات آسیب دیده کمک کند.
Rescuers started working immediately. They brought a dog.
امدادگران بلافاصله شروع به کار کردند. آنها سگی را آوردند. فکر کردم سگ نجات است، اما گفتند ما آن را از زیر مخلوبه ها نجات دادیم. این سگ یک جرمن شپر بود. همسایه ها به من گفتند دختر آواره ای از مناطق جنگ زده ای کشور در اینجا ساکن شده و با این سگ راه می رفت. او یا به شفاخانه منتقل شده یا هم هنوز پیدا نشده است. تا حداقل سه حیوان هنوز زیر مخروبه ها هستند.
پس از 28 ساعت جستجو، عملای کمک رسان تایید کردند که 10 جسد را از زیر مخروبه ها پیدا کردند، 2 مرد و 8 زن از جمله یک مادر و دختر. در آستانه حمله میزایلی، مردم لطفی مراسم تشییع جنازه نویسنده و شاعر ویکتوریا املینا را برگزار کردند. او در 1 جولای در شفاخانه بر اثر جراحات شدیدی که در جریان گلوله‌باری یک پیزه فروشی در کراماتورسک ولایت دونسک متحمل شده بود درگذشت. پس از شروع تهاجم املینا شعر کوتاهی نوشت که اکنون ساکنات لبیب به عنوان ادای احترام به او و کسانی که از شب جولای در لبیب جان سالم به در نبردند در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. زنگ خطر حملات هوایی در سراسر کشور هر بار مثل رفتن به سوی دام است. همه می روند اما فقط یکی مرمی خورده است، معمولا همانی که در کناره قرار دارد. امروز تو نیستی، همه چیز واضح است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در آخرین گزارش این برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، از بازداشت ایوان گریشکوویچ به اتهام جاسوسی از سوی مقام‌های روسی بیش از 100 روز می‌گذرد. او اولین روزنامه‌نگار آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این موضوع متهم می‌شود. کرملین این هفته اشاره کرد که آماده مذاکره برای تبادل زندانیان است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
ایوان گریشکوویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، در روسیه در 29 مارس در یکاترینبورگ در شرق مسکو دستگیر شد. او 100 روز از زندگیش را پشت میله‌های زندان می‌گذراند. مقامات روسیه این شهروند آمریکایی 31 ساله را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی که از جمله معلومات مخفی دولتی بود متهم کردند. گریشکوویچ و روزنامه‌اش به شدت این اتهامات را رد می‌کنند. او در زندان خطرناک لوفورتوی مسکو نگهداری می‌شود و در صورت محکومیت با 20 سال زندان مواجه خواهد شد. ممکن است روزنه ای از امید وجود داشته باشد. روسیه این هفته تایید کرد که تماس بین این کشور و ایالات متحده در مورد مبادله زندانیان وجود داشته است که به طور بالقوه می تواند گریشکوویچ و ولادیمیر دونایف، یک شهروند روس که در بازداشت ایالات متحده به اتهام جرایم سایبری درگیر است می باشد.
ما گفتیم که تماس های خاصی با ایالات متحده در این زمینه وجود دارد، اما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را علنی کنیم. این مذاکرات باید انجام شود و در سکوت کامل ادامه یابد.
روسیه گفته بود تا زمانی که برای گریشکوویچ حکمی صادر نشود امکان تبادل نظر وجود ندارد. تاریخ محکمه ای و اعلام نشده است و بازداشت موقت وی تا ماه آگست تمدید شده است. سفیر آمریکا از روسیه خواسته است که او را آزاد کند.
اتهامات علیه او بی اساس است. او یک روزنامه‌نگار بی‌گناه است که فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌کرد و به ناحق بازداشت شده است. چون این دیپلماسی گروگانگیری غیر قابل قبول است و ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که او را آزاد کند.
سفارت ایالات متحده روسیه را به محدود کردن غیرقانونی دسترسی و گریشکوویچ در زندان متهم کرده است. مسکو روز پنجشنبه گفت این اقدام تلافی جویانه است.
زمانی که ویزا برای رسانه‌های روسی که قرار بود در اپریل سال جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوشش دهند رد شد، تصمیم تعویق دیدار دیپلمات‌های آمریکایی با گریشکوویچ گرفته شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات در روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است. روسیه در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. روزنامه نگاران خارجی در روسیه از آزادی‌های بیشتری نسبت به همتایان روسیه خود برخوردار بودند. تحلیلگران می‌گویند دستگیری ایوان گریشکوویچ احتمالاً بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای خارجی را به ارزیابی مجدد عملیات خود در روسیه وادار خواهد کرد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.